ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خیلی خوش آمدید. من رضا محمود آبادی به اتفاق همکارم،
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم.
در سفر رئیس جمهور به ازبکستان 17 سند و تفاهم‌نامه همکاری با این کشور امضا شد. این اسناد همکاری در حوزه‌های انرژی، نفت، تجاری، علم و فناوری، کشاورزی، بهداشت و درمان و حمل و نقل به امضا رسید. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه در گفتگوی ویژه خبری درباره اهمیت اسناد امضا شده در زمینه حمل و نقل گفت این اسناد می‌توانند روابط تجاری بین دو کشور را 3 تا 4 برابر افزایش دهد. آقای سفری،
با این سندی که امضا شده ازبکستان یک منطقه ای رو به عنوان هاب برای کالاهای خودش، چه صادرات چه واردات از این طریق خواهد شد، که این یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد ترانزیت بوده. خب علاوه بر کار ترانزیت بین ما، ترکمنستان و جمهوری اسلامی و سایر کشورها، تسهیل میکنه حرکت‌های ما رو به سمت قرقیزستان و تاجیکستان و انشالله در آینده حمل و نقلی که ما بتونیم از طریق چین به کشور قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان و به جمهوری اسلامی ایران از طریق سرخس بتونه بره به سمت کشورهای اروپایی.
اما در دیدار وزیر امور خارجه کشورمون با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، سند تعهدات یا ترتیبات الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان امضا شد. آقای امیر عبداللهیان پس از دیدار با ژانگ مینگ در شهر سمرقند ازبکستان درباره آخرین مراحل فرایند عضویت دائم و کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای توضیح داد.
گام دیگری که باید انجام می شد 49 سند در حوزه‌های مختلف گردشگری، اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، سندهای متنوع 49 گانه‌ای باید هم به امضای دولت، به تصویب دولت، هم به تصویب مجلس برسه. هفته گذشته در نشست هیئت وزیران این 49 سند مصوب شد و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ما امیدوار هستیم که حداکثر طی 3 هفته آینده این مرحله از کار هم انجام بشه، که در اون صورت عضویت جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری شانگهای کامل میشه و دائم میشه.
موج بازگشت زائران به کشور از خروج آنها سنگین تر شده. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از بازگشت 1,600,000 زائر اربعین از مرزهای زمینی و هوایی به کشور خبر داد. به گفته سردار شرفی، بیش از 3,000,000 نفر از زائران تونستند که مسیر کربلای معلا رو طی کرده و از کشور خارج بشن. در برخی مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور ترافیک پرحجم اما روان هست. اما با نزدیک شدن به روز اربعین بر شمار جمعیت زائران شهر کربلا افزوده می شود. زائرانی که طریق الحسین را پیمودند می گویند که این سفر معنوی درسهای زیادی برایشان داشته است.
حسین آرام جانم. حسین
تازه از مسیر عاشقی آمدند.
خوش آمدید، زیارت قبول کربلا یا خوش آمدید.
خیلی قشنگ، خیلی قشنگ و زیبا.
همه چی فدای دین و اهل بیتم.
دیشاله هر کی دوست داره روزیش بشه. اصلا یادم رفته بود که من اهل اینجا نیستم.
Today we are here in Iraq and you can see that امروز اینجا شاهد قدرت خداییم که همه مردم بدون هیچ تفاوتی کنار همان به خاطر عشق امام حسین جان، نه چیز دیگه.
Love of Imam Hussein alayhi salam.
زیر تیغ گرما به یاد شهدای کربلا
بودن. همه مردمی که میرن اونجا تمام سختی و گرما رو نمیدونن، فقط به خاطر اینکه دلشون آروم شه.
اونجا رفتی به یاد کی؟
حضرت رقیه.
مسیری که بزرگ و کوچک ندارد.
آقا چطور؟
خیلی خوب بود، انگار رفته بودم بهش.
با کولباری از عشق و دلدادگی برگشتن.
پربرکت، پربار.
فرقی نمی کند شغلشان چه باشد.
دانشجوی دکترای دانشگاه تهران.
کارخونه دار هستم.
من بازنشسته هستم.
کارمند دولت هستم.
شغلم آزاده.
شور حسینی مسیرشان را یکی کرده. جاذبه ای که درس زندگی می دهد.
کامل ترینش درس استقامت.
و این جاذبه در طریق الحسین همچنان ادامه دارد. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
تعیین تکلیف بیش از 1000 خودروی توقیفی در گمرکات طی روزهای آینده. سخنگوی گمرک اعلام کرد بر اساس تصمیمات اخذ شده و مکاتبات دادستانی قرار است بیش از 1062 دستگاه خودروی موسوم به پرونده ثبت سفارش طی روزهای آینده برای مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیره. لطیفی افزود خودروهای مذکور اتومبیل‌هایی هستند که فاقد ثبت سفارش بودند. بر اساس مصوبات دولت ترخیص خودروهایی که حجم موتور اونها بالای 2500 سیسی بوده یا خودروهای آمریکایی یا خودروهایی که به سفارش آمریکا ساخته شدن ممنوعه.
15 مهر آخرین فرصت شناسه‌دار کردن لوازم یدکی خودرو. به گفته معاون وزیر سمت، عرضه کنندگان لوازم یدکی خودرو فقط تا 15 مهر فرصت دارند که کالاهای بدون شناسه خودشون رو تعیین تکلیف و برای اونها شناسه موقت دریافت بکنن. آقای برادران همینطور گفته که این مهلت دیگه قابل تمدید نیست و این نوع کالاها قاچاق محسوب میشن و با فروشندگان اونها هم برخورد قانونی میشه.
کسی به اون چیزی نگفت.
اطلاع ندارم.
یه سریاشون برای قدیمه.
اون جنسی که داریم با بسته‌بندی قبلی همشون داره عدت داده میشه.
این بخش‌هایی از صحبت فروشندگان بعد از اولین مهلت قانونی برای ثبت شناسه 55 قلم از قطعات یدکی خودرو بود. مهلت زمانی دیگری هم برای شناسه‌دار کردن برخی از قطعات یدکی خودرو در نظر گرفته شد. محمد مهدی برادران، معاون وزیر سمت:
ما 2 ماه فرصت دادیم به اتحادیه‌ها که اتحادیه‌ها صرفاً کالاهایی که تولید کنندش در دسترس نیست یا وارد کننده کالاش در دسترس نیست اینها رو تعیین تکلیف کنن، مشروط به اینکه کیفیت لازمه رو داشته باشه. هیچ فرج دیگه‌ای و هیچ فرصت دیگه‌ای در سطح عرضه کننده هم نخواهیم داد.
با اینکه کمتر از 1 ماه به پایان مهلت دوم شناسه‌دار کردن قطعات یدکی خودرو مانده، اما همچنان برخی از قطعات یدکی خودرو بدون شناسه در سطح عرضه دیده می شود. اما به گفته معاون وزیر سمت، 15 مهر ماه آخرین مهلت تعیین تکلیف این قطعات در بازار است.
از 15 هفت هر کالایی که شناسه رهگیری نداشته باشه مشمول کالای قاچاق میشه، ولو اینکه تو داخل تولید شده باشه، ولو اینکه احساس کرده باشن این کالا داره کیفیت باشه.
به گفته برادران، بعد از این مهلت با عرضه کنندگان قطعات یدکی خودرو بدون شناسه در سطح بازار برخورد خواهد شد. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
موجی طرح نیروگاه‌های صنعتی و مدنی شرکت مادر تخصصی تمالیر میگه بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و سمت 10000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد میشه. سه زمان حسینی گفته پیگیری تسهیل صدور مجوزهای مورد نیاز برای ایجاد این نیروگاه از طریق استانداری‌ها، خرید برق مازاد تولیدی واحدها، حل مشکل برق واحدهای سازنده نیروگاه در زمینه بهره‌مندی از برق تولیدی خودشون، تأمین گاز و سایر زیرساخت‌ها برای ایجاد نیروگاه بخشی از مشوق‌هایی که بر اساس این تفاهم‌نامه برای سازندگان نیروگاه‌ها اعمال میشه.
دام عشایر خرید تضمینی می‌شود. رئیس سازمان امور عشایر کشور با اعلام این مطلب گفت قیمت این خرید تضمینی 182 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. آقای پاپیزاده میگوید صادرات دام عشایر سیاست حمایتی دیگری است که در دستور کار است.
از همان ابتدای مسیر ییلاقات سبلان میشد آثار خشکسالی را دید.
این وضعیت یعلاقات ماست که دوچار خشکسالی شده. قبلا 700 رأس داشتیم، الان شده 300 رأس.
تو و علوفه نمیتونیم بخریم، مرتع هم خوش شده. چیکار بکنیم؟
طهماسپور مدیر کل امور عشایر استان اردبیل.
جوم به قیمت 1800 تومان بود، الان شده 11300 تومان. حد اکثر 2-3% عشایر تونسته نهاد جمع‌آوری بکنه و برای زمستان ذخیره بکنه.
پاپیزاده رئیس سازمان عشایر کشور:
به دلیل خشکسالی که اتفاق افتاده نزدیک 2.5 میلیون تن ما کاهش برداشت علوفه از سطح مراتع داریم و این میزان از علوفه باید از خارج از کشور وارد بشه.
مسئله‌ای که پای دلالان را بیش از پیش به میدان آورده.
دلال‌ها وضعیت را می‌بینن، میگن فلان قیمت، خواستی بفروش، نخواستی نه.
پاپیزاده رئیس سازمان عشایر کشور:
دو تا سیاست حمایتی رو وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفت. سیاست اول بحث خرید تضمینی دام عشایر است. قیمت حداقلی 182000 تومان به ازای هر کیلوگرم گوشت تولیدی جامعه عشایر رو در نظر گرفتیم. سیاست دوم حمایتی که در واقع به دنبال اون هستیم بحث صادرات دام عشایر است.
عشایر شاهسوار تقریبا تا یک ماه دیگه از ییلاقات به سمت قشلاقات خودشون میرن. اگر نهادهای دامی به موقع تامین نشه، امسال بدون گوسفند به قشلاقات خواهند رفت. بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، ییلاقات دامنه سبلان.
مدرسه تلویزیونی ایران چهارمین بار روی آنتن خواهد رفت. مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما گفت از دوم مهر متناسب با تقویم درسی دانش آموزان برنامه هامون رو آغاز میکنیم و روزهای تعطیل هم مدرسه تلویزیونی تعطیل میشه. آقای سهرابی باشه رو به اینکه ما امسال قرار نیست در مدرسه تلویزیونی جایگزین آموزش در مدرسه باشیم، گفته بنابر زمان بندی از ساعت 14 تا ساعت 20 هر روز برای دانش آموزان به طور ثابت روی آنتن میریم. برای دانش آموزان دبستان بساهی 20 دقیقه‌ای و برای بچه‌های متوسط هم بساهی 30 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده.
برگزیده آثار مجید انتظامی با هدایت خودش بعد از سالها دوری از صحنه اجرا می شود. این آهنگساز پیشکسوت همراه با گروهش این روزها مشغول تمرین قطعاتی است که قرار است در این برنامه نواخته شود.
آهنگساز بیشتر از 100 فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی تصمیم گرفته بعد از 10 سال به روی صحنه بیاید. مجید انتظامی 75 ساله این روزها در حال تمرین با گروه نوازندگان است تا در برنامه‌ای که نامش همراه با خاطره هاست بخشی از آثار خود را دوباره اجرا کند. این برنامه موسیقی همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا می شود.
1-3-4
انتظامی از میان سمفونی هایش برای این رویداد خرمشهر را انتخاب کرده.
من این موسیقی رو بیشتر به این نیت ساختم که آیندگان یادشون باشه که خرمشهری بوده که داغون شده بوده، گرفته بودن و یه عده از خود گذشته رفتن اینو پاسپس کرد.
دارنده بیشترین سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین آهنگساز قرار است موسیقی متن برخی فیلم‌هایش را هم در این سالن اجرا کند. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
و بشنوید از یک آتش سوزی در فرانسه که از دوشنبه این هفته آغاز شده. این حادثه 3500 هکتار از اراضی جنگلی رو سوزونده. 1000 آتش نشان و 11 هواپیما برای اطفای آتش به کار گرفته شده، اما خشکسالی، وزش باد و گرمای هوا به گسترش آتش سوزی منجر شده. آتش سوزی های امسال 65000 هکتار از جنگل های فرانسه رو به تلی از خاکستر تبدیل کرده. این میزان 6 برابر میانگین 16 سال گذشته است.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد و یا سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک بکنید. از آن ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 13 است. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Lambda, 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 Lamb
معاونت صدای رسانه ملی با همکاری کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند. پویش شوق زیارت با شعار یاریگر کسانی باشیم که در حسرت زیارت ماندند، با کد دستوری 3 12 مربع و یا شماره کارت 6379794098888. پویش شوق زیارت با شعار یاریگر کسانی باشیم که در حسرت زیارت ماندند. ستاره 12 مربع. زین پس با عاشقانی چون شما، محبان اهل بیت، به دلیل مشکلات مالی از دیدار و زیارت باز نخواهند ماند.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدایی که بزرگ و مهربان است و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام می کنم. از رادیو ایران، برنامه سری در تاریخ معاصر ایران در کنار شما هستیم. آرزو می کنیم که اوقات و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ما هم بتونیم اوقات بهتر و مناسب تری رو براتون فراهم بکنیم. دوستان و یاران همراه، شما رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید با موضوع مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه‌مون امروز آقای دکتر عباس عربی هستن. آقای دکتر، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم و در خدمت شما هستیم.
ممنونم از دعوتتون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، عوامل محترم این برنامه و همچنین شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو ایران، در خدمت هستم.
ممنونم آقای دکتر. باز هم در تاریخ معاصرمون میخوایم به مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا ملکم خان و مستشار الدوله بپردازیم. سوال اولم رو اینگونه آغاز میکنم که درباره زندگی و بیوگرافی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشار الدوله برای ما و شنونده همون صحبت کنید.
بسیار عالی. به زندگی نامه این دو فرد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که اینها به عنوان تحصیل کردگان و پیشگامان منورالفکری در ایران به غرب میرن، با یک سری آموزه ها و با یک سری در واقع ایزم های غربی اینا به نوعی آشنا میشن.
بله.
میرزا ملکم خان که خودش در دستگاه بوروکراتیک و اون دستگاه کاری میرزا حسین خان سپهسالار هست، در این مقطع سفیر میشه و چه در انگلستان و چه در ایتالیا و کلن در فرنگ با یک سری آموزه ها آشنا میشه.
بله.
مهمترین آموزه هایی که در اونجا باهاش آشنا میشه کسانی مثل فرانسوا ولتر، کسانی مثل ژان ژاک روسو، آدم هایی مثل در واقع توماس هابس و همچنین جان لاک. این متفکرین فرانسوی و انگلیسی. بله. و همچنین باید به اصحاب دایره المعارف در فرانسه هم اشاره بکنیم که اینها، جان لاک و هابس، به عنوان کسانی هستند که اندیشه هاشون در پدید آمدن لیبرالیسم و طرز تفکر جدید بسیار نقش داشته و همین ها الهام بخش آدم هایی که
به مانند میرزا ملکم خان میشه.
میرزا ملکم خان و قبلش کسانی که انقلاب کبیر فرانسه رو رقم زدن،
بله،
مثل جان ژاک روسو و اونها بودن که در غرب اولین بار اومدن مفهوم حکومت قانون و مشروط شدن قدرت پادشاه رو به نوعی بیان کردن،
بله،
و همچنین اصل تفکیک قوا. بعد البته به مونتسکیو هم، شارل دو مونتسکیو هم اشاره بکنیم که این متفکران الهام بخش این روشنفکران ما بودن،
بله.
خب به همین خاطره که اینها میان با اون آموزه هایی که از اونها اخذ کردن میان و تفکرات خودشون رو بیان میکنن. رساله هایی که میرزا ملکم خان مینویسه و به طور خاص اصلا اسم روزنامه، روزنامه قانون، روزنامه‌ای که تاب میکنه، دیگه داره صحبت از کنستیتوسیون میشه، داره صحبت از مشروط شدن قدرت، صحبت از قانون میشه، صحبت از قانون موضوعه میشه و این زمزمه ها در کشور پدید میاد. همچنین در مورد میرزا یوسف خان باید اشاره بکنیم،
میرزا یوسف خان مستشار،
مستشار دوله که اون هم در این مقطع میاد رساله یک کلمه رو می نویسه. باز اون هم به نوعی کسی هست که اون آموزش ها، آموزش هاشو و اون آموخته هاش رو در غرب کسب کرده، اونجا با یک سری در واقع مباحث آشنا شده، با همین متفکرینی که عرض کردم آشنا شده و بعد اون رساله یک کلمه رو می نویسه و مقصود و مرادش از یک کلمه همون کلمه قانون هست.
قانون هست
که میان و این کتاب ها رو مطالعه کردن، یعنی مثلا روح القوانین مونتسکیو رو اینها اومدن خوندن،
یا قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو،
قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو رو خوندن، به نوعی اصل تفکیک قوا رو که جان لاک مطرح میکنه ولی تبلورش رو ما در فلاسفه انقلاب کبیر فرانسه بیشتر میبینیم، به طور خاص روسو، اینها با اون آشنا هستن که میان صحبت میکنن، صحبت از کلوپ سیاسی میکنن. کلوپ سیاسی یعنی چی؟ کلوپ سیاسی یعنی همون حزب، یعنی این الان ما حزب برای ما جا افتاده، اون موقع کلاب یا همون کلوپ سیاسی که اینها ترجمه میکنن مقصود و مرادشون به نوعی حزب هست و به دنبال این هستن، به دنبال این هم هستن که خود دربار قاجار و خود ناصرالدین شاه رو هم با این مفاهیم
آشنا
بکنن از طریق اون نوشته هایی که دارن.
درود بر شما شنوندگان محترم، با شما هستیم با ادامه برنامه سری در تاریخ معاصر ایران و موضوع برنامه امروز که مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله است. کارشناس برنامه ما آقای دکتر عباس عربی هستند. آقای دکتر عربی، اشاره داشتید به زندگی نامی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و فرازهایی از زندگی مستشار الدوله و اینکه سیاستمدارانی بودن، روزنامه نویس بودن، رساله های نوشته بودن. عرض کنم که خودشون جز سفیرانی بودن که در اروپا زندگی کرده بودن، تفکراتشون رو از افرادی مثل ولتر و ژان ژاک روسو و ژان لاک و دیگر اندیشمندان اروپایی به خصوص فرانسوی ها گرفته بودن. سوال دوم بنده در این خصوص خواهد بود که مفهوم و مقصود افرادی مثل میرزا ملکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشار الدوله از حکومت قانون چی بود؟ اصلا این در واقع دو اندیشمند دوره قاجار به خصوص دوره ناصری و مظفری چرا باید به مفهومی مثل حکومت قانون بیشتر بپردازن؟
یه دلیلش اون احساس نیازی هست که این دوتا متفکر داشتن، اما با دو نگاه تقریبا میشه گفت متفاوت و دو راه متفاوت. میرزا ملکم خان یه مقداری نگاهش به تاریخ ایران، نگاهش به مذهب یه مقداری پررنگ‌تر هست. بله. و به دنبال این هست آموزه‌های غربی که اخذ کرده رو با مفاهیم ایرانی و مفاهیم دینی یه مقداری با هم مطابقت بده و تطابق بده و بعد مصداق‌های از اون رو در مثلا دین بخواد بیاد پیدا بکنه، که این رو در شماره‌های مختلف روزنامه قانون و همچنین رساله هایی که تب کرده و چاب کرده ما میتونیم ببینیم.
میگن رساله هاش آقای دکتر 6 حوزه بوده.
بله.
رساله های میرزا ملکم خان، چون خودش هم جز نویسنده های پرکار بوده، اشاره داشته باشیم به نظرتون به عناوین؟
حتما. بله بله، رساله ها که حالا توی دوران جدید معمولا این رساله های پراکنده رو جمع میکنند و در قالب، در یک قالب چاپ میکنن و قابل دسترس هست. بله، رساله ها نشان دهنده تغییر ذهنی میرزا ملکم خان هم هست، از اون شروع به کارش که همون رساله غیبی باشه تا رساله های
مربوط به سیاست و اقتصاد. بله، و اجتماع. بله، و حتی رساله در الفبای جدید داره و متاسفانه
تغییر خط و اینها. بله، بله، که اصلا روشنفکران دوره قاجار به یه همچین مسائلی اعتقاد داشتن.
و اما نکته انحرافیش فکر میکنم بیشتر اون بحث رساله است که مربوط به فراموشخانه یا همون فراماسونری داره، درسته آقای دکتر؟
خب میرزا ملکم خان اینها
چون مؤسس لوژ فراماسونری داره.
بله، مؤسس فراموشخانه هم هست. باید به این نکته اشاره بکنیم که در این نگاهشون به غرب بعضن یک افراطی داشتن و بعضن یک الگوبرداری صرف هم داشتن. درسته من گفتم یه نگاهی ناظر بر دین و ایرانیت این آدم داره، اما یک سری تقلیدهایی رو هم انجام میده که اون ناظر بر فرهنگ و تمدن ایرانی نیست.
بله.
و یکیش همون فراموشخانه هست که با این کارشون در واقع میخوان بیان. و حالا این آدم که جزء پیشگامان این اندیشه هست، اون هم میخواد بیاد و در ایران همین کار رو به نوعی تکرار بکنه و همین کار رو راه اندازی بکنه با همون بحث فراموشخانه.
بله، یعنی بی کم و کاست میخواد اون تمدن غربی رو بیاره و در ایران ایرانیزش بکنه و در واقع به نوعی بومیش بکنه.
بله.
که جوابم نمیده
با بله توجه خب قاعدتا
حالا فرهنگ، اندیشه، مسائل مذهبی و اعتقادات مردم عزیز ما ایران جواب هم نمیده، حالا چه در دوره خودش و چه در دوره های بعد از خودش.
حتما همینطوره، به این خاطر که قیاس گرفتن دوتا تمدن با یکدیگر و این خلط در واقع باعث میشه که نه این کامل بشه و نه اون کامل بشه.
درست.
یعنی نه این تمام، نه. میدونید بحث اینه که ما باید هر اون چه که یک سری ابزارهایی وارد کشور میشه و ما باید ببینیم این ابزارها وقتی وارد کشور میشه ما این چیزهایی که میخواییم باش این ابزارها رو استفاده بکنیم مناسب اون هست یا نه. ولی متاسفانه مسائل رو در نه صرفا میرزا ملکم خان، در خیلی از روشنفکران دیگه هم میبینیم و اینه که به طور کلی چه جهت مثبت و چه جهت منفی کار یک مورخ این هست که هر دو وجه رو با هم ببینه.
بله. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ایران، خانم ها آقایانی که برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در یکی دیگر از روزهای خوب کشورمون میشنوید. امیدوارم که تا این لحظه برنامه ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم.